گاهی اوقات خیال پردازی و فانتزی خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم میتونه ترسناک باشه. گاهی اوقات خیالات میتونن عواقب بدی برای ما و اطرافیانمون داشته باشن. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر این اولین ویدیو از کانال ماست که می‌بینید، ما توی این ویدیوها داستان‌های جنایی واقعی تعریف می‌کنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، ما رو سابسکرایب کنید. توی این پرونده می‌خوام برم سراغ کریستینا گریمی. یه دختری که همه پیش‌بینی می‌کردن آینده درخشانی داشته باشه. آینده‌ای پر از آلبوم‌های پرفروش و جایزه‌های موسیقی. اما سرنوشت براش چیز دیگه‌ای در نظر گرفته بود. کریستینا در 13 مارس 1994 توی نیوجرسی به دنیا آمد. مادرش تینا مسئول پذیرش بود و پدرش آلبرت هم توی شرکت مخابراتی کار میکرد. کریستینا یک برادر بزرگتر به اسم مارکوس داشت که مارک صداش میکردن و یه جورایی بهترین دوست کریستینا هم بود. مارک و کریستینا همه بچگیشون رو با هم میگذروندن و هر کاری هم که میخواستن بکنن با هم شریک میشدن. خانواده کریستینا خیلی با هم صمیمی بودن. اونا همه یه کارهاشون رو با هم انجام میدادن، همه جا با هم میرفتن، همه تفریحاتشون با هم بود. و وقتی کریستینا خیلی کوچیک بود، خانوادهش فهمیدن که اون یک استعداد خیلی بزرگ داره. دخترشون توانایی بی‌نظیری توی آواز خوندن داشت. وقتی 6 سالش بود، اطرافیانش فهمیدن که چقدر خوب آواز میخونه. اونا سعی میکردن حمایتش کنن. وقتی که کریستینا 10 ساله شد میتونست پیانو و کیبورد بزنه و عالی آواز بخونه. از اون بچه هایی بود که ذاتن موسیقی رو میشناسن. یعنی اینکه کافی بود یک موسیقی رو بشنوه تا بتونه اون رو با دستگاه موسیقی که کار میکرد، مثلا پیانو یا کیبورد، تکرار کنه و دوباره بزنه. اما همه یه کسایی که اونو میشناختن همه نظرشون اینه که کریستینا خیلی درونگرا بود. حقیقتش اینه که این بچه خیلی اجتماعی نبود. از اون بچه هایی نبود که استعدادشو توی جمع نشون بده، بتونه توجه ها رو به خودش جلب بکنه. یکم خجالتی بود. اما خانوادهش از اون خانواده مسیحی مهربونا بودن که همه چیزو خیلی گل و بلبل میبینن. اونا اعتقاد داشتن استعدادی که کریستینا داره یه موهبت الهیه، یه هدیه است از طرف خدا. پس باید بیشترین استفاده رو ازش بکنن و از دخترشون حمایت بکنن تا بتونه این هدیه رو پرورش بده و رشد بکنه. برای همین هم اعضای خانواده، مخصوصاً پدرش، همه جوره ازش حمایت میکرد. اگه میخواست کلاسی بره، اگه میخواست تمرین خاصی انجام بده، آلبرت همه جوره حامی بچهش بود. کریستینا کم کم بزرگ میشد و به لطف اینترنت تونست خیلی خوب خودش رو به طرفدارای موسیقی معرفی بکنه. سال 2009 اون یه چنل یوتیوب زد با اسم زلدا لاف 64 که نام کاربریش از یه دونه بازی گرفته بود. توی این چنل اون و برادرش با هم موسیقی های معروف رو اجرا می کردن. برادرش گیتار می زد و کریستینا می خوند. یه جور چنل خانوادگی بود و از قضا خیلی هم با مخاطب روبرو شد و روز به روز سابسکرایب بیشتری می گرفتن. این زمان شهرت و محبوبیت کریستینا روز به روز بیشتر شد. انقدر شهرت و محبوبیتش زیاد شد که مادر و پدرخونده سلنا گومز، مندی و برایان تیف تصمیم گرفتن از اون حمایت بکنن. در حقیقت مادر سلنا گومز میخواست از این استعداد جوون حمایت کنه. شما تصور کنید که خود سلنا گومز یکی از مشهورترین و محبوبترین خواننده های زن توی آمریکاست و حالا حمایت مادر اون از یک یوتیوبر چقدر میتونه به اون کمک بکنه. همین حمایت باعث شد که حتی کریستینا به عنوان همخوان توی یکی از کنسرت های سلنا گومز هم شرکت بکنه. حتی اون تو 10 اکتبر 2011 همراه لیل وین توی برنامه الن دی جنرس شرکت کردن. توی این برنامه با هم یه دونه آهنگو خوندن و اجرا کردن. کریستینا سال 2012 2 میلیون دنبال کننده توی یوتیوب داشت و این خیلی عدد بزرگیه. وقتی کسی این تعداد دنبال کننده داره، دیگه یوتیوب براش یک شغله، صرفاً یک صفحه نیست که توش برنامه اجرا میکنه. و این برای کریستینا خیلی مهم بود به خاطر اینکه کمکش میکرد هم درآمد داشته باشه، هم بیشتر و بیشتر معروف بشه. تو این دوره زمانی کریستینا دبیرستانیه. با اینکه خانواده خیلی شدید درگیر بیماری مادرشون هستن به خاطر اینکه تینا این زمان درگیر سرطان پستان شده و درگیر شیمی درمانی و اینجور چیزان، اما توی یک تصمیم جمعی همه با هم نقل مکان میکنن به لس آنجلس تا کریستینا بتونه بیشتر از قبل توی استعداد خودش پیشرفت بکنه و موفق بشه. همین زمان هم اون اولین آلبوم استودیوی خودش رو به اسم وید لاف منتشر میکنه که توی سن و سال اون خیلی اتفاق بزرگی بوده و اتفاقا خیلی هم محبوب میشه. کریستینا با مارک کار میکرده، یعنی برادر بزرگترش، و خیلی هم موفق بودن. انقدر موفق بودن که سال 2013 ویدیوهای کریستینا توی یوتیوب بیش از 350 میلیون بار دیده شده بوده. برای اینکه عدد رو بگم، تصور کنید 1/3 میلیارد ویدیوهای اون توی یوتیوب دیده شده بوده و این خیلی موفقیت بزرگی بوده. اونقدر مشهور میشه که سلنا گومز ازش دعوت میکنه بیاد تا توی یک تور موسیقی که داشته با اون همخوانی بکنه. این تور موسیقی 6 هفته طول میکشه و بجز کریستینا، مارک هم توی گروه موسیقی سلنا گومز گیتار میزده. به نوعی یه سکوی پرتاب بوده دیگه، اما اینو در نظر بگیرید که کریستینا اصلا نمیخواسته تو مسیر موفقیت متوقف بشه، پس تصمیم میگیره توی برنامه دوایس آمریکا شرکت کنه. یه توضیح درباره برنامه دوایس بدم. این برنامه اولین بار توی آپریل 2011 توی شبکه NBC آمریکا پخش میشه. یه جور مسابقه استعدادیابی تو زمینه موسیقیه، به این شکل که داورا روی صندلی‌هایی که پشتشون به شرکت کننده است نشستن، شرکت کننده میاد شروع میکنه به خوندن و داورها بر اساس استعداد اون تصمیم میگیرن که دکمه رو بزنن، صندلیشون برگرده و یا نه. وقتی صندلی‌ها برمیگرده، حالا شرکت کننده باید یکی از داورهایی که برگشته رو به عنوان مربی انتخاب بکنه و بره به مرحله بعدی. حالا فصل 6 دوایس توی آمریکاست. کریستینا 19 سالشه و تصمیم گرفته که توی این برنامه شرکت بکنه. اون یه آهنگ مشهور از مایلی سایرس به اسم راکینگ بال رو میخونه. احتمالاً ویدیو کلیپش رو دیدید. مایلی سایرس سواره یه توپ بزرگه که این ور اون ور میره و ترانش رو میخونه. اتفاقاً خیلی هم با استقبال روبرو میشه و همه داورا براش برمیگردن. در نهایت اون تصمیم میگیره که آدام لووین رو به عنوان مربی خودش انتخاب بکنه. مسابقه پیش میره و در کمال تعجب کریستینا اول نمیشه. توی اون دوره مسابقه اون 3 میشه و همه شوکه شده بودن به خاطر اینکه همه اون رو شانس برنده شدن اون دوره میدونستن. اما برای کریستینا مهم نبوده. اون به چیزی که میخواسته رسیده بوده و اون مشهور شدن در سطح یک شبکه ملی توی تلویزیون آمریکا بوده. حالا دیگه همه چهره اون رو دیده بودن، همه صداش رو شنیده بودن و اون بیشتر از قبل میتونسته پیشرفت کنه. کریستینا توی این دوره به خاطر یوتیوب و دوایس و کنار سلنا گومز بودن حسابی مشهور شده بوده. سال 2016 هم به عنوان بازیگر توی اولین فیلم سینماییش حضور پیدا میکنه. اسم فیلم The Match Breakerه. فیلم اول یک اکران خصوصی داشته و بعد هم به شکل آنلاین اکران میشه. فیلم یک اثر کمدی رومانتیکه. همه برای اون یک آینده درخشان رو پیش بینی میکردن. میرسیم به سال 2016. 10 ژوئن 2016 کریستینای 22 ساله همراه با یک تور اومده به فلوریدا تا آهنگ اجرا بکنن. همه چیز عالی پیش رفته، برنامه اجرا شده و الان بعد از برنامه است. کسایی که بلیت گرونتر دارن فرصت این رو دارن که توی پشت صحنه خواننده محبوبشون رو ببینن. اما کریستینا خیلی آدم مهربونی بوده. از نظرش این انصاف نبوده که کسایی که نتونستن بلیت گرونتر بخرن نتونن اون رو ببینن. برای همین تصمیم میگیره بعد از کنسرت بیاد توی لابی و بقیه طرفداراش هم ببینه. ساعت حدود 8:30، 120 از طرفداراش دور و برش رو گرفتن، اون توی لابی ایستاده و بین این تماشاگرا یک مرد 27 ساله به اسم کوین جیمز لویبل هم حضور داره. کسی که نه اومده امضا بگیره، نه اومده تیشرت محبوبش رو براش امضا بکنه. اینجا میخوام داستان رو توی این خط زمانی متوقف کنم و برم به گذشته. میخوام یکم درباره کوین، گذشتش، خانوادش و چیزهایی که پشت سر گذاشته براتون بگم. کوین با پدر و برادر و نامزد پدرش توی یک خونه تو منطقه سن پترزبورگ فلوریدا زندگی میکرد. در مورد اون بزرگترین واژه‌ای که به کار می‌برن گوشه‌گیریه. اون یک دوره میره کالج، 3 سال درس میخونه و بعد کالج رو نیمه کاره رها میکنه و میاد بیرون. هلوش سال 2010 بوده. کمی بعد از اینکه از کالج میاد بیرون هم مادرش با مصرف بیش از حد آسپرین اووردوز میکنه و میمیره. اینجا اون توی خونه با پدرش تنها میمونه، پدر و برادرش، که از قضا پدرش هم بسیار رفتارهای خشن و بدی با اون داشته. اون رو کتک میزده، برادرش رو کتک میزده و همیشه کوین رو در مورد مرگ مادرش مقصر میدونسته. من نمیدونم چه اتفاقی توی خونه افتاده بوده، چه چیزی باعث شده بوده که این اتهام رو به کوین بزنن، اما این برای اون هم خیلی سخت بوده به خاطر اینکه همیشه فکر میکرده خودش باعث مرگ مادرشه. این وسط شما در نظر بگیرید که توی خونه همیشه پر از دعوا و درگیری بوده و با همه این درگیری ها پدرش مدت کوتاهی بعد از مرگ مادرش با یک زن دیگه وارد ارتباط میشه و نامزد میکنه. ارتباطش با این زن هم خوب نبوده، یعنی با اون هم مدام دعوا میکرده. تو این درگیری ها گاهی کوین هم نقش داشته. یک بار انقدر درگیری شدید میشه که همسایه ها مطلع میشن و به پلیس زنگ میزنن. پلیس میاد، گویا این وسط آسیب فیزیکی هم برای طرفین دعوا اتفاق افتاده بوده، اما چون کسی از کس دیگه شکایت نداشته در نهایت پرونده باز نمیشه و ماجرا حل میشه و میره. کوین کم کم بزرگ شده و حالا توی یک خرده فروشی لوازم الکترونیکی کار میکنه. چیزی که مدیرش میگه که ارتباط کوین با مشتری‌ها فاجعه بود. فاجعه نه به این معنا که توهین میکرد یا بد رفتاری میکرد. میگه کوین اصلا نمیتونست با آدم‌ها ارتباط برقرار کنه. اینقدر گوشه‌گیر و ساکت بود که ما هر کاری میکردیم اون نمیتونست از مشتری درست سوال بپرسه، درست چیزی که مشتری میخواد رو بهش بده. به خاطر همین همون اوایل ما مجبور بودیم مدام از یک جا بذاریمش جای دیگه تا امتحان کنیم ببینیم کجا راحت‌تر میتونه ارتباط برقرار کنه. مدیرش میگه بعد از اینکه یالمه اونو توی بخش‌های مختلف جابجا کردیم، در نهایت اون رو فرستادیم به بخش کامپیوتر. میگه توی همه بخش‌هایی که با مشتری در ارتباط بود ما به در بسته خورده بودیم. توی بخش کامپیوتر دیدیم که نه، اینجا براش عالیه. اون کنار یه عالمه آدم دیگه مثل خودش میشینه و کارش رو انجام میده. خیلی هم بی‌حاشیه است، به کسی هم آسیبی نمیرسونه و خب از اون به بعد کوین توی همون بخش، یعنی بخش کامپیوتری اون فروشگاه شروع به کار. همکاراش درباره کوین میگن که اون خیلی گوشه‌گیر بود. میومد سر کار و کارهای محاسباتیش رو انجام میداد. بعد هم بلافاصله بعد از تمام شدن کارش میرفت خونه و به قول خودش شروع میکرد وارکرافت بازی کردن که یه بازی کامپیوتری فانتزیه. اون هیچ دوستی توی محل کارش نداشت. یعنی از یک حدی به آدمهای دیگه نزدیک نمیشد و صمیمی نمیشد. بعدها از توی اتاقش مشخص میشه که اون به نور و صدا هم حساس بوده، یعنی همه پنجره ها رو با پتوهای زخیم و فویل پوشونده بوده تا نور تو نیاد و اکثر اوقات هم توی خونه گوشگیرای بزرگ میزده که صداهای زیادی رو نشنوه. در مورد کوین میگن که هیچ اختلالی نداشته، اما این نشونه های اختلال طیف اوتیسمه. من نمیخوام خیلی به این موضوع بپردازم، یعنی نمیخوام تاییدش کنم، نمیخوام ردش کنم، به خاطر اینکه حقیقتش ما توی ایران خیلی آموزش ندیدیم و صحبت کردن از چیزی مثل اوتیسم مثل راه رفتن روی لبه تیغه. من و خیلی های دیگه شاید صدها قاتل و جانی رو داستانشون رو بخونیم و ببینیم که اختلال اوتیسم ندارن، اما اگر یک نفر رو راجبش صحبت بشه که این آدم درگیر اختلال طیف اوتیسم بوده، ناخودآگاه مقابل آدم‌های دیگه‌ای که درگیر هستن دچار قضاوت میشیم و این خیلی اشتباهه، در حالی که اوتیسم فقط یک وضعیت عصبی رشدیه که روی توانایی‌های فرد توی یادگیری، برقراری ارتباط، تعامل با دیگران اینجور چیزا اثر میذاره و اختلال طیف اوتیسم هرگز دلیل و عامل جنایت یا خشونت نیست. به خاطر اینکه ما این چیزها رو نمیدونیم، هیچ وقت از بچگی به ما یاد ندادن، من عموماً سعی میکنم خیلی روی این نپردازم و اصلا این نظریه رو از کنارش عبور کنم، به خاطر اینکه اصلا دوست ندارم خودم یا آدمهای دیگه به خاطر کمبود اطلاعاتمون دچار قضاوت راجع به بقیه آدمها بشیم. برمیگردم سراغ کوین. توی دوره نوجوانیش با هیچ دختری وارد ارتباط نمیشه تا اینکه سال 2015 توی یوتیوب یک ویدئو از کریستینا میبینه. انقدر این ویدیو روش تأثیر میذاره که شروع میکنه به دنبال کردن کریستینا توی همه شبکه‌های اجتماعیش. دنبال کردن کارای اون، برنامه‌هاش، جمع کردن عکساش، پیگیر بودن زندگیش و کم کم نسبت به اون احساس علاقه میکنه. کوین با خودش فکر میکرده که خب یک آدمی هست که خیلی جذابه و ما شبیه به همیم، جفتمون از بازی کامپیوتری لذت میبریم. یعنی تنها دلیلی که کوین توی ذهنش برای علاقهش به کریستینا داشته این بوده که کریستینا هم مثل اون به بازی کامپیوتری علاقه منده. اینو در نظر بگیرید که کوین رسماً عاشق کریستینا بوده، در حالی که کریستینا اصلاً نمیدونسته همچین آدمی یک جای دنیا وجود داره و به اون علاقه منده. ببینید اکثر ما پیش میاد که توی دوره نوجوانی، جوونی، الان یا هر موقعی روی سلبریتی کراش داشته باشیم، مثلا از یه بازیگری خوشمون بیاد. اما اینکه مثلا من از یک بازیگری خوشم میاد، فیلماشو دنبال میکنم، خیلی متفاوته از احساسی که کوین به کریستینا داشته. اون جدا از این که کریستینا رو توی همه شبکه‌های اجتماعی دنبال میکرده، شروع میکنه تعریف کردن از کریستینا جلوی همکاراش. به همکاراش میگفته که آره من از کریستینا خوشم میاد، ما خیلی به هم شبیهی، من همه کراش رو دنبال میکنم، ما قراره با هم آشنا بشیم، قراره یک رابطه عاشقانه داشته باشیم و قراره من شوهر کریستینا باشم. کوین اونقدر این فانتزی رو توی سر خودش بزرگ میکنه که یه روز به همکاراش میگه که آره من تونستم با کریستینا ارتباط برقرار کنم و ما هر دو با هم آنلاین بازی کامپیوتری میکنیم. اینجا من حدس میزنم که اون باز هم دچار توهم بوده، به خاطر اینکه چقدر ممکنه که تو توی یک بازی کامپیوتری بتونی دقیقاً اون آدمی که میخوای رو پیدا بکنی و حالا باش بازی بکنی. فکر میکنم بیشتر داشته دوستاش رو قانع میکرده که من تونستم با کریستینا ارتباط برقرار بکنم. اینقدر این صحبت کردن از کریستینا جلوی همکارا لولش بالا میره که توی آپریل 2016 یکی از همکارای کوین برای اون احساس خطر میکنه، حس میکنه که این آدم دیگه خیلی غیر طبیعی توی فانتزی و تخیل غرق شده و باید بهش کمک کرد، باید یک کاری براش انجام داد. میره به مدیرشون میگه، میگه که اگر ممکنه نمیدونم مشاوره کاری برای کوین انجام بدیم. مدیرش میگه که به خاطر اینکه علاقه کوین ربطی به حوزه شغلش نداره و کارش رو دچار آسیب نکرده، من نمیتونم دخالتی بکنم. میدونید به نظر من اون همکار واقعا دلسوز بوده و شاید اگر آدم دلسوز دیگه هم اطراف کوین بود میتونستن کمکش کنن و اون اتفاقات بعدی پیش نمیومد. اما خب توی این دوره زمانی هیچ کس حاضر نبوده به کوین کمک کنه. این علاقه کوین و وسواسش به کریستینا باعث میشه که اون شروع کنه تغییرات ظاهری در خودش ایجاد کردن تا آماده بشه برای یک ارتباط. میخواسته خودش رو به حد کریستینا برسونه توی ذهن خودش. چشماش رو عمل لیزر میکنه، مو میکاره، دندوناش رو سفید میکنه، حتی 20 کیلو وزن کم میکنه. این در حالیه که ما میدونیم اون داره خودش رو در یک اختلال عاطفی روانی غرق میکنه و کریستینا حتی نمیدونه که اون وجود داره. با همه این حرفها این رو باید در نظر داشته باشیم که وقتی یک نفر تو این لول دچار وسواس میشه و خودش رو توی فانتزی غرق میکنه، چیزی نمیگذره که با واقعیت روبرو میشه و کم کم میفهمه که اون کسی که قدرت دستشه خودش نیست، کریستیناست. و کم کم حس عشق و علاقه به نفرت و کینه و حسادت تبدیل میشه. این اتفاق برای کوین هم وقتی میفته که اون تو صفحه های اجتماعی کریستینا و رسانه ها میفهمه اون با تهیه کننده کاراش استیون رضا وارد ارتباط شده و این برای اون یک شکست عاطفی بزرگ بوده. این رو باید در نظر داشته باشیم که همونقدر که این عشق شدیده، حسادت و خشم هم توی اینجور اختلال ها شدید و خطر میکنه. حالا برمیگردیم به خط زمانی که رهاش کرده بودیم، ژوئن 2016 وقتی که کریستینا کنسرتش رو برگزار کرد. توی این دوران یکی دو روز قبل کوین به همکاراش میگه که خیلی خسته است و احتیاج به صعود داره، احتیاج به بالا رفتن داره، احتیاج به معراج داره. حالا همه این کلمه ها رو میشه معادل اون کلمه که به کار برده استفاده کرد. بقیه همکاراش میگن اوکی، فکر میکنن میخواد بره استراحت کنه، اما به نظر من این کلمه ها کلمه های معادلی برای استراحت نیستن و شاید همکاراش همونجا باید میفهمیدن که کوین چه تصمیمی داره. اما خب اون مرخصی میگیره، یه تاکسی میگیره، 100 مایل با این تاکسی میاد به محلی که برگزاری کنسرت کریستینا بوده، یک شب هتل گرفته بوده و وارد هتل میشه. پذیرش هتل بعدها میگه که خیلی برای من عجیب بود. این آدم وقتی اومد تو هیچ چمدون و ساک و حتی کیفی همراهش نبود. از قبل اتاق گرفته بود، پس برای من این شکلی بود که خب پس سر راه هم نیومده دیگه، وسایلش کجاست؟ میگه اومد رفت توی اتاق و وقتی ما صبح برای بررسی اتاق و تمیز کردن رفتیم متوجه شدیم که رو تختی دست نخورده، یعنی که احتمالاً تا صبح هم نخوابیده. اون صبح از هتل میاد بیرون و میره به محل برگزاری کنسرت کریستینا. کنسرت برگزار میشه، کنسرت تموم میشه و اونجایی هستیم که کریستینا توی لابی محل برگزاری کنسرت ایستاده و داره طرفداراش رو میبینه. آدمهایی که اونجا بودن متوجه یک مردی میشن که رفتاراش عجیب و غریبه. دستش توی جیبشه، عصبیه، پاشو عصبی تکون میده، مدام کلاه بیسبالش رو میکشه پایین و از همه آدمهایی که اونجان سنش بیشتره، یعنی از نظر سنی بیشتر از عموم آدمهایی که توی اون منطقه هستن. اونجا عموما یا بچه های نوجوان طرفدار کریستینا بودن یا مادر پدرشون و سن کوین به هیچ کدوم اینها نمیخورده. یه صفی تشکیل شده و آدم ها تیشرت که خریدن رو آوردن توی صف وایستادن تا برسن به کریستینا و کریستینا تیشرت رو براشون امضا بکنه. توی صف جلو میان و کوین هم توی صفه. وقتی که میرسه به جلوی کریستینا تیشرتی همراهش نیست. کریستینا با آدم های مختلفی ارتباط داشته و متوجه شده بوده که بعضی از طرفدارها خجالتی هن، نمیتونن راحت ارتباط برقرار کنن. کریستینا دستاش رو باز میکنه که کوین رو بغل کنه، اما کوین نمیخواسته اونو بغل کنه. توی چند ثانیه کوین دستو میبره پشت لباسش، اسلحه‌شو در میاره، میگیره سمت کریستینا و 5 بار شلیک میکنه. گلوله اول به سمت چپ سرش میخوره. اونقدر نزدیک بوده که باروت موهای کریستینا رو سوزونده بوده و گلوله بعدی هم به سینه‌اش میخوره. تو این لحظه مارک برادر کریستینا بدون توجه به اینکه ممکنه چه اتفاقی برای خودش بیفته به سمت اون حمله میکنه و اونو خلع سلاح میکنه. احتمالاً جون خیلی ها رو با این کار نجات داده بوده. اون رو هل میده، اسلحه رو ازش دور میکنه و توی چند ثانیه ادامه ماجرا کوین دوباره دستش رو میبره پشت کمرش، اسلحه بعدی رو در میاره و مستقیم به سر خودش شلیک میکنه. اتفاق خیلی عجیب بوده. همه ترسیده بودن، همه داشتن فرار میکردن. از قضا والدین یکی از افرادی که عضو اون بندی بودن که کریستینا توش میخونده پزشک بوده. سری خودش رو میرسونه بالا سر کریستینا، متوجه میشه که نبض خیلی ضعیفی داره. سعی میکنه اونو CPR کنه، مراقب باشه تا اورژانس برسه، اما متاسفانه کریستینا جونش رو از دست میده. تو این زمان ماموران حفاظتی و پلیس میرسن و متوجه میشن که کوین با 2 تفنگ گلاک 9 میلیمتری و 1 چاقوی بزرگ که با بند نایلونی به مچ پاش بسته بوده اومده بوده تو. نکته اینجاست آدم‌هایی که حضور داشتن خیلی از اتفاق عصبی و ناراحت بودن. اونا میگن که مسئولین حفاظت انقدر نگران این بودن که ما نوشیدنی و غذا تو نبریم، نگران این نبودن که کسی اسلحه با خودش داشته باشه. اینو در نظر بگیرید که اونها کیف ها رو میگشتن و کوین اسلحه ها رو توی لباس خودش گذاشته بوده و خب چاقورم بسته بوده به پاش. به خاطر همین چون فلزیابی هم وجود نداشته اونو نگشته بودن که چی داره با خودش میاره. بعدها مشخص میشه که چون برگزار کننده های کنسرت درآمد بالایی از فروش خوراکی و نوشیدنی توی محلهای برگزاری کنسرت دارن، بیشترین تمرکزشون رو روی این میذارن که خوراکی و نوشیدنی از بیرون وارد نشه، نه اینکه آدم ها اسلحه دارن یا نه. این اتفاق باعث نمیشه که حفاظت کنسرت ها بیشتر بشه تا زمان بمبگذاری منچستر توی سال 2017 که 1 نفر توی کنسرت آریانا گرانده یک انفجار بزرگ رو ایجاد میکنه و باعث مرگ چندین نفر میشه. از اونجا به بعده که تازه حفاظت کنسرت ها سخت‌تر میشه، دستگاه های فلزیاب میذارن تا آدم ها نتونن به راحتی اسلحه و بمب و اینجور چیزا با خودشون ببرن توی سالن. یک نکته ای رو اینجا بگم، با اینکه کریستینا خیلی مشهور بوده اما زمان قتلش خیلی پوشش خبری براش اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه 24 ساعت بعد چند مایل اون طرفتر یک مرد با یک اسلحه وارد کلاب میشه و شروع میکنه به تیراندازی کردن. اون 49 نفر رو میکشه و 50 نفر رو زخمی میکنه. این اتفاق ناخودآگاه باعث میشه که خبر کشته شدن کریستینا در انبوه اخبار مربوط به این تیراندازی گم بشه و رسانه‌ها خیلی روی مرگ این آدم کار نکنن. خب بخوایم صادق هم باشیم، مرگ 49 نفر خیلی اتفاق بزرگتری از مرگ 1 نفره. بذارید یکم از خانواده کوین بگم. خانواده کوین نسبت به احساسات و عواطف و کاری که اون کرده بوده کاملا اعلام بی‌اطلاعی میکنن. حتی میگن که خبر نداشتن که کوین اسلحه داشته. البته باز مشخص میشه که کوین هر دو اسلحه رو قانونی خریده بوده. اونا میگن که ما نمیدونیم اون انقدر وسواس شدید داشته، ما خبر نداشتیم، که از نظر من توجیهه. وقتی یک آدمی توی محل کارش انقدر از خیالات و فانتزیش میگه، یعنی تو خونه هیچ حرفی نمیزنه. به نظر من خانوادهش در کمال بیتوجهی فقط راضی بودن که کوین خودش رو توی اتاق حبس میکنه و با اونها ارتباطی نداره. اونها متوجه نشده بودن که پسرشون درگیر چه اختلال شدیدیه و این اختلال میتونه منجر به چه اتفاقاتی بشه. اونا یه نامه روی در خونه میذارن و توش خیلی احساس غم و تأسف میکنن برای خانواده کریستینا. قبل از اینکه برم سراغ اتفاقات بعدی که برای خانواده کریستینا میفته، یک توضیح کوتاهی بدم درباره اختلالی که کوین درگیرش بوده. اختلال اروتومانیا یا خودمعشوق پنداری. این اختلال باعث میشه فرد نسبت به فردی که از خودش موقعیت اجتماعی بالاتری داره، حالا مشهورتره، ثروتمندتره، شرایط بهتری داره، دچار این توهم بشه که اون به این علاقه داره. یعنی در حقیقت این اختلال این شکلی شروع میشه که فرد عشق و علاقه پیدا میکنه به یک نفری که از خودش جایگاه بالاتری داره و انقدر توی این فانتزی و تخیل غرق میشه که کم کم حس میکنه اون فرد هم متوجه عشق و علاقه این شده و اون رو دوست داره، حتی اگر نشون بده که ازش خبری نداره، حتی اگر بگه که نه من به تو علاقه ندارم، باز همین آدم چون درگیر خود معشوق پنداریه فرض میکنه که معشوق اون یکی آدمه. این اختلال برای خیلی ها پیش میاد و عموماً افرادی که درگیرش میشن از یک جایی به بعد شروع میکنن به ایجاد مزاحمت برای اون فردی که عاشقشن. استاک کردن یا دنبال کردن یکی از نمودهای این اختلاله. ما چند روز پیش هم یک نمونه از این اختلال رو بررسی کردیم که مربوط به یک خانوم پادکستر به اسم زهره صادقی که اونجا هم یک نفر درگیر این اختلال اون رو تعقیب میکنه. اگر نشنیدید میتونید برگردید و این پرونده رو ببینید. از این نمونه ها زیاده. سال 2016 هم یک نفر یواشکی وارد خونه ساندرا بولاک میشه. ساندرا بولاک از بازیگرای معروفه. اون توی صحبتش میگه که من متوجه شدم که یک مرد توی خونمه و رفتم توی اتاق، درو بستم، توی کمدم پنهان شدم. کمد من جوری طراحی شده که از من حفاظت کنه. زنگ زدم به پلیس و وقتی پلیس این مرد رو گرفت، اسلحه همراهش نبود، اما یک عالمه نامه بود که توی یک سری از این نامه ها این آقا خودش رو شوهر من خطاب کرده بود. میبینید این الگوه تقریبا مشترک بین کیس هایی که درگیر این اختلال میشن. جالب بدونید که اون آقا قرار میشه که نزدیک خونه ساندرا بولاک نشه، اما توی سال 2018 دوباره این کار رو تکرار میکنه و توی یک درگیری با نیروی پلیس در نهایت خودش رو میکشه. یعنی باز همون الگو داره تکرار میشه. برگردم سر این پرونده. ما الان میدونیم که کوین درگیر این اختلال بوده. اون نه تنها عاشق کریستینا بوده، این تصور رو داشته که کریستینا هم عاشقشه و جایی که حس میکنه عدم وفاداری از طرف آدمی دیده که عاشقشه، دست به همچین کاری میزنه. چند روز بعد از مرگ اون یک مراسم با حضور 500 نفر توی نیوجرسی برای کریستینا برگزار میشه که برادرش میاد صحبت میکنه. آدم ها از خاطراتشون با اون میگن و سعی میکنن به نوعی یاد و خاطره اون رو زنده نگه دارن. اون توی یک مراسم خصوصی به خاک سپرده میشه. آدام لووین مربی اون توی برنامه دوایس بخش زیادی از هزینه های خاک سپاری اون رو میده. سلنا گومز براش توییت میذاره، حتی توی کنسرت هاش یه مدتی بعد از مرگ کریستینا بارها ازش اسم میبره. اون بندی که باهاشون اجرا میکرده و توی کنسرت اونها هم کشته شده بوده بارها ازش یاد میکنن و خانواده اون با غم و اندوه ناشی از دست دادن کریستینا زندگی میکنن. مادرش با اینکه تونسته بوده بارها علیه سرطانش مقاومت کنه و تلاش کنه، در نهایت در سال 2018 به خاطر عود کردن دوباره سرطان پستان جونش رو از دست میده. این پرونده تصویر کاملی از اینکه یک اختلال و نادیده گرفتن این اختلال توسط اطرافیان میتونه منجر به چه اتفاق بشه. اتفاقی که باعث مرگ آدمهای بیگناهی میشه که روحشون هم از مشکلات دیگران با خبر نیست. نظر شما درباره این پرونده چیه؟ شما اطرافتون آدمهایی رو دیدید که درگیر این اختلال باشن؟ ما خوشحال میشیم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینیم. اگه به این ژانر از ویدیوها علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید. اگر بین اطرافیانتون کسی رو میشناسید که به این ژانر ویدیو علاقه داره، ما رو به اونها هم معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که شاد